دو نگاه دو اکستریم، یعنی این به اصطلاح کیف رو نگاه بکنیم دو تا اکستریم، تا افراد و تفرید به این مسئله نگاه میکنن. یکی هم جریان عمومی است. یک نگاه میگه که این رژیم اصلاح پذیر نیست، از راه مسالمت آمیز قابل تغییر نیست، باید در اندیشه براندازی باشیم و چون همه راه حل ها رفته پس راه براندازی قهرآمیز باید بشیم. براندازی اینا رو چون توی کلمات گیر نکنیم، خیلی ساده بگیم، یعنی باید دست به اسلحه ببریم و از راه اسلحه و خون رژیم رو براندازیم. با توجه به طبیعت رژیم و نیروهای مسلحی که وجود داره میدونیم که امکان رویارویی مستقیم مسلحانه وجود نداره، اگر هم باشه خب طبیعتاً دست بالا رو اون طرف داره، ولی راهندی که باقی میمونه این هست که به سوی حرکت جنگای پارتیزانی، حرکت جنگای چریکی بریم و از اون راه بخوایم صدمه بزنیم، حرکتی بکنیم.
بله.
نگاه دیگری که حالا بهش میگم تفرید، میاد کف مطالبات جنبش رو به حد اقل ممکن میاره پایین تا حدی که ازش هیچ تقریبا بر نمیاد. میاد میگه که همون آقایی که اون هفته دربارش اسمشو بردن، میگه که خواسته جنبش سبز ایران پس گرفتن رأی در انتخابات و ایران هنوز آمادگی برقراری دموکراسی رو نداره.
عطاءالله ماجرانی.
این گفتار هم به همون اندازه به نگاه اول پر از اشکاله و پر از ایاده. در این رابطه خب اینم البته تا همین حدی که میگیم ابروهای خیلی ها رو میبره بالا، ولی عملا یه خورده بهش فکر کنیم میگیم که جدا این رأی پس گرفتن یعنی چی؟ یکی از این موجوداتی که در قدرت در دولت هست همین چند روز پیش گفته که بله ما حرف نداریم، مردم برن رأیاشون پس بگیرن، از آقای موسوی بگیرن بدن به احمدی نژاد. جوک کرده این حرف رو، خیلی خوب فرض کنیم، حالا نه جوک نه جدی، معنی این پس گرفتن یعنی چی؟ مکانیزماش یه خود بررسی کنیم، بگیم که این مکانیزمش این هست که مثلا آقای شیخ احمد جنتی که به شدت وفادار به میزان رأی مردم است، در تمام سالهای گذشته ثابت کرده ایشون همین آقاییست که آقای علیرضا، این آقای ملی مذهبی که
علی رضا رجایی
رو رسما میاد رأی‌هاش ور میداره میده به غلام علی حداد عادل.
بله.
که از بس عادل هم هست میپذیره، یعنی چون خیلی نمازش عباداتش سر جاشه، میدونه تقلب و خیانت یعنی چی و میدونه تعهد به مردم یعنی چه، به همین دلیل هم آقا میپذیره که از مقام 50 چندم ناگهان برسه 29 سیوم و بره به مجلس و زمنان رئیس مجلس هم بشه، پناه بر خدا. خب حالا اینها رو ما این شورای نگهبان مکانیزمش این هست که میاد میگه که خب حالا بریم دوباره، گرچه عملا امکان نداره، بعد از چند ماه 5 ماه آرا رو بازشماری بکنیم. این کار مفروض بر این هست که صندوق آرا در نهایت امنیت در جای ویژه‌ای مونده، هیچ کس بهش دست نزده و نه در اون مراحل اولیه دست خورده بجز شمارش و نه تو این مدت رأی دست نخورده. اون رأی‌هایی هم که تو خرابه ساختمان بغل ساختمان شیراز کشف شد که دوربینا نشون دادن، اونا هم اصلا شوخی بوده.
بله.
سلش نبوده.
بله.
خب حالا فرض کنیم اینا شمردن، یه دفعه به این نتیجه رسیدیم که آقای حسین موسوی به جای 13 تا 18 میلیون رأی آورده، آقای معجزه رضای سوم هم 18 و نیم میلیون آورده. چی کار میکنیم؟ یا اینکه نه، هیچ کدومشون نتونستن 50% به دست بیارن، یه دور دوم انتخابات بشه، انتخاباتی که باید از فیلتر شیخ احمد جنتی و شورای نگهبانش بگذره. این چه اتفاقی میفته؟ چند تا فرقی میکنه؟
بله.
اگر در این حرفا رو پیش از خرداد 76 میزدیم، میشد مقداری ایدئالیستی و آرمانگرایانه، آرزو پرورانه به این بپردازیم. اما هیچ کس ما رو نمیبخشه که با داشتن 8 سال تجربه ریاست جمهوری خاتمی الان دوباره همین حرفا رو بزنیم. این یک فاجعه است. مردم با اون شور و شوق بریزن، رأیی که هرگز ایشون یک سومش هم تصور نکرده بود به ایشون بدن و ایشون رو به ریاست برسونن با اون وعده هایی که داده بود، انتهای 8 سال بیاد بگه من یه تدارکاتچی بیشتر نبودم. در همون دورها هم بگی که فکر پیشنهاد اقدام به تغییر قانون اساسی خیانت ده.
بله.
خب اینا یادمون هست. در اینه که اونجا اتفاقات افتاد، در اینه که الان میبینیم چنان به مرگ گرفتن که ما قدر روزهای تب رو میدونیم. الان میبینیم در همون در بخش هنر ببینیم شکوفایی هایی که اون زمان پیش اومد، فیلم هایی که ساخته شد، کتاب هایی که نوشته شد، بسیار زیباست. خب یه واقعیتیه و این یک توصیه، البته من توصیه که نباید بکنم، حتما شنوندگان به ویژه در ایران دیدن همین فیلم پارچه رو یه نگاهی بکنن که آقای مصفا به خانم تهرانی بازی کردن. اینجا همین یه نگاهی از این شکنجه جورنالیستا رو نشون میده که چطوری اینا رو وادار میکنن و چطوری دستکاری در انتخابات. این بخش مال اون سال هاست. خب این 8 سال در کاردن همون داریم، نتیجه چی شد؟ لبایه بسه دو قلوش ایشون نتونست به جایی برسنه. کروبی که رئیس مجلس بود اولین سنگر مردمی بودن مجلس رو اجازه داد فتح بشه، شکسته بشه با پذیرش بیچونه چرای حکم حکومتی. خب همین رو یادمون هست. حالا قرار این دفعه ایشون شورای نگهبان مجدگانی که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان ها، بیا توبه کنه بگه دیگه از این کارا نمی کنن. و اگر رئیس جمهور فرزن آقای میرحسین در دور دوم هم انتخاب شد، قرار غیر تدارکاتچی بشه. علائمی در این رابطه ما نمی بینیم، علائمی نمیبینیم که به اینها دل ببندیم. به ویژه تجربه 8 سال گذشته رو داریم. حالا آقای خاتمی که خیلی قشنگ صحبت میکنه، حالا یه خود دکلمه های قشنگ تری میکنه، در بعضی جاها از پاره باید نباید ها حرف میزنه، ولی خب اون زمان به جز تلویزیون عشق بریزه کار دیگر نتونست بکنه. خب چی کار با این معنی پس گرفتن رأی یعنی چی؟ خب حالا اگر ما این رو نوع دیگری برخورد بکنیم و نه، این میدونیم که 5 ماه از انتخابات گذشته، خیلی بعیده اینا به راحتی بیان بگن که یه انتخابات جدید بکنیم. البته بکنن خوبه، اما نه، این کف مطالبات نیست، زیر کف مطالباته. ما خیلی شرایط دیگری هست که باید فراهم بشه تا اینکه این ملت آسیب دیده از چندین با سرمایه گذاری اعتمادش دوباره پا وسط بذاره و بیاد پای صندوق‌های رأی بره. این وسط گفتم از گذشته باید عبرت بگیره. این هست یه ویژگی ایرانی‌ها داشتن، اینو دست کم نگیریم، مخصوصا نسل جوان اگر اینو میشتبن به این نکته توجه کنند. کشورهای بسیاری بودن که در گذشته خواستن نظام پارلمانتاریستی داشته باشن، ولی بعد از یه مدتی دستگاهشون برچیده شده، برای سالیان دراز رفتن در محاق دیکتاتوری و نظام حکومت مطلقه. سلطان عبدالحمید در ترکیه که زودتر از ایران اقدام به برقراری نظام پارلمانتاریستی کرده بود، دستور داد نخست وزیر برگزیده انتخابات را اعدام بکنن. در مجلس هم تخته کرد، اتفاقی هم که ستارخان چون اونا نداشتن، اتفاقی هم اونجا نیفتاد. اون تبلیغ نبود در اونجا، هیچ اتفاق نیفتاد. آن نشست سر کارش تا اینکه ترکای جوان بیان رو کار، تا اینکه مصطفی کمال بیاد، بعدم سلطان خل بکنند و موقتش بکنند. بعد از اون در چندین سال بعد از نظام به اصطلاح پارلمانتاریستی ایران، در ترکیه حکومت پارلمانتاریستی درست بشه.
بله.
و چندین دور کودتاچی ها مجلس رو به طور کلی فراموش بکنن، کنار بذارن. شیخ کویت با اجازه ارادی خودش مجلسی که به نصف نیمه مستقل بود ساخته بود، دستور بستنش داد، 26 سال ادامه داشت. بعدم موج جدید دوران کلینتون باعث شد که در رابطه با حرکت دموکراسی خواهی باعث شد که دوباره آقای دستور بده که بیاین انتخابات بکنید، مجلس بشه. پس این تجربه رو یادمون نره. ایرانی ها با وجود سهمگین ترین ضرباتی که به پیکر پارلمانتاریسم ایران خورده، خوشبختانه سنت صندوق رأی و رأی دادن برای همیشه با وجود دو دو فترت و با وجود فترت های به اصطلاح عملی که رضا خان محمد رضا کرده بودن، همچنان این شیوه باقی مونده. این مهمه، یعنی چندین نسل ایرانی با وسئله انتخابات و صندوق رأی آشنایی خونی دارند. قلابی بودن ثانویه قضیه، اصل قضیه اینه. خب حالا شنو بریم، واقعا این رأی پس گرفتن یعنی چی؟ به نظر من هر دو غلطه، یعنی هم این غلطه و این که بگیم ایران مستعد دموکراسی نیست، توهین آشکار به ملت ایران و همصدایی با موجوداتی مثل اشرف پهلوی و محمد رضا پهلویه. و همصدایی جالب اینجاست، این در حالی گفته میشه که همین 4-5 هفته پیش نخست وزیر چین که اعتبار خیلی زیادی در جهان پیدا کرده، در مصاحبه یک ساعتش با CNN، وقتی ازش سوال میکنن نمیگه ملت چین آمادگی دموکراسی ندارن، میگه به دلیل شرایط چین ما باید با گامهای آهسته آهسته حرکت کنیم که از بخشای شورای شهر و ده شروع کنیم تا برسیم به اونجایی که در کل مملکت مردم بتونن دخالت کنن. در حالی که سابقه چین ایران رو کنار هم بذاریم، به جز مسئله انبوهی جمعیت چین، کشوریست که دست کم از 1949 به بعد حکومت توتالیتر احمد استالینیستی، بعدن هم ماویستی مخصوص خودش، که هیچ کس جرأتی نداشت به جز اون چه که حزب کمونیست میگه حرف بزنه، اداره شده. اونجا چیزی دیرینه‌ای به نام نظام پارلمانتاریستی نبوده. بزرگترین حرکتی که بعد از 49 ماه شاهدش بودیم، انقلاب فرهنگی ماهو به راه انداخته بود که فاجعه‌ای بیش نبود. یه واقعیتی است که همه جهان امروز بهش اعتراف دارند. خب حالا ولی ما بیاییم درباره ایرانی که بهای به شدت گزافی بابت دموکراسی خواهیش داده بگیم آمادگی نداره، در حالی که از هر زاویه به ایران نگاه بکنیم، دیرینه تاریخی، دیرینه سابقه فرهنگیش و رزومه بلند مبارزات پیگیر بیامان برای آزادی خواهی و بهای بسیار گزافی که مردم نسل‌های گوناگون ایرانی پرداختند، همه اینا ایران رو سزاوارترین نشون میده. ما در دوران 33 ماه حکومت دکتر مصدق مگه کم آوردیم از دموکراسی؟ ما در اون دوران نشون دادیم که چگونه نخست وزیر میتونه انتخاب بشه و به رئیس شهربانیش دستور بده که اگر به من روزنامه فحش دادن، اتهام زدن، کاریکاتور کشیدن، تو حق نداری اونا رو بگیری ببندی و یا کسی رو دستگیر بکنی. ما دیدیم که در اون زمان درصد بزرگی از مطبوعات وابسته به بیگانه از مهمترین کاریکاتورها برای نخست وزیر کشیدن تعریف نکردن. مصدق رو به شکل سگی که قلاده‌ای داره، دست قلاده دست یک انگلیسی کشیدن و خیلی چیزهای دیگه.
رقاصه‌ای که با لباس عربی برای کمپانی‌های نفتی آمریکا می‌رقصید.
ولی آسمون ایران به زمین نیامد. دکتر مصدق سکته نکرد. از هیچ کس گله نکرد. با همه مطبوعات به زیبایی با تمدن برخورد کرد. اما این حرکت بیگانه ساخته که آماد نمیخواستن در ایران یه رول مدلی الگوی ساخته بشه که کشورهای منطقه ازش یاد بگیرن که تمام منافع غارتگرانه اونها رو به خطر بندازن، اومدن وسط رو به اون شکلی که میدونیم برچیدند. خب حالا این تجربه رو داریم، سالهای اول انقلاب رو هم داریم. ولی چگونه ممکنه ما این حرف رو بزنیم که بگیم ایرانی ها مستعد داشتن دموکراسی نیستند؟ بدون اینکه جنبه ناسیونالیستی این حرفی که میخوام بزنم داشته باشه، با نهایت صداقت و واقع بینی دارم این حرف رو میزنم. اگر از دور واستیم، اگر یک ناظر از یک کره دیگه آمده ای به منطقه ما نگاه بکنه، همچنان که هستن بسیاری از صاحب نظران غیر ایرانی نگفتند، نگاه بکنیم ایران در منطقه ویژگی هایی داره که هیچ کدوم از همسایه هاش ندارند. این من نیستم، این آقای طارق علی در کنفرانس سوسیالیست ها در نیویورک سیتی رسمان در بین شنوندگان انبوه در اون کنفرانس میگه که اگر امیدی در خاورمیانه میره، امید به ایرانی ها میره. اگر انتظار داریم که خاورمیانه تکون بخوره در مسیر دموکراسی و رفاه حرکت بکنه، اون حرکت از ایرانی ها خواهد بود. شبیه این نظر رو کارشناسان بسیار زیادی از اروپا و آمریکا هم دادند. چگونه میتونیم این حرف رو بزنیم؟ خب حالا جمع‌بندی میکنم، این دوتا نظر افراط و تفریط رو من رد میکنم، نمیتونم بپذیرم. در رابطه با بخش اول خشونت و براندازی قهرآمیز اشاره کردم. یه نکته دیگرم مخصوصا برای بعضی از جوانها که نمیتونن خشمشون رو کنترل بکنن، ممکنه در دام این نوع فکرها بیفتن دارم میگم. ما شاهد بودیم که در همین تظاهرات 13 آبان خب مقدار برگبر گفته شد، یادمون هست، و پاره شعارهای دیگه، و شاید بعضی ها هم البته شاید بعضی ها هم بعضی اقدامات فرضاً مشتی لگدی به کسی زده باشند.